خانم بنت و پنج دخترش هرچه آقای بنت را سوال پیچ کردن فایده ای نداشت، چون آقای بنت هیچ توضیح درست حسابی درباره آقای بینگلی نمیداد. از چند طرف حمله کردند. با سوالهای سرراست، حدسای زیرکانه، فرضهای دور از ذهن. اما آقای بنت از همه این حمله در رفت. بالاخره مجبور شدن به معلومات دست دوم همسایه‌شان لیدی لوکاس رضایت بدهند. شرح و توصیف او خیلی مطبوع بود. سر ویلیام خیلی خوشش اومده بود. آقای بینگلی بسیار جوان، فوق‌العاده خوش قیافه و بی نهایت مطبوع بود و بالاتر از همه اینها دوستش در مهمانی بعدی با ادی خیلی زیادی آشنا شود. از این بهتر نمی شد. علاقه داشتن به رقص خودش یه قدم در راه عاشق شدن بود و به خاطر همین امیدواری ها به صاحب دلی آقای بینگلی بیشتر شد. خانم بنت به شوهرش گفت اگر روزی یکی از دخترهایم به خیر و خوشی در ندرفیلد سر و سامان بگیرد و بقیه هم شوهرهای خوبی گیرشون بیاد، دیگه هیچ آرزویی ندارم. چند روز بعد آقای بینگلی بازدید آقای بنت را پس داد و 10 دقیقه در کتابخانه آقای بنت نشست و گپ زد. به دلش صابون زده بود که چشمش به جمال خانم‌های جوانی روشن می‌شود که وصف زیبایشان را زیاد شنیده بود. اما حالا فقط پدر آنها را می دید. خانوم ها وضعشان کمی بهتر بود، چون لاغر پنجره بالایی می دیدن که او کت آبی پوشیده و سوار یک اسب سیاه است. خیلی زود به شام دعوت شد. خانوم بنت داشت کارها را طوری راست و ریس می کرد در شأن بانوگریش باشد. اما در بحبوحه کارها پیغامی رسید و کازه کوزه ها را به هم زد. آقای بینگلی مجبور بود روز بعد در شهر باشد، به همین خاطر نمی توانست دعوت آنها را قبول کند. خانم بنت پاک به هم ریخت. نمی فهمید که اون که تازه به اینجا آمده چرا باید به این زودی در شهر کار کند. بعد هم ترس برش داشت که نکنه اون مدام از جای به جای دیگر می رود و هیچ وقت هم آنطور که باید و شاید در ندرفیلد نمی ماند. لیدی دوکاس کمی ترسش را ریخت، چون گفت که آقای بینگلی فقط به خاطر یک ضیافت بزرگ رقص به لندن می رود. بعد هم زود خبر رسید که آقای بینگلی قرار است 12 خانوم و 7 آقا را با خودش به مهمانی بیاورد. دخترها تعداد خانوم ها ناراحت شدند. اما روز قبل از مهمانی خیالشون راحت تر شد، چون شنیدن که به جای آن 12 خانوم آقای بینگلی فقط 6 خانوم با خودش آورده است که 5 نفرشان خواهرش هستند و 1 نفر دیگرشان هم یک قوم و خویش دیگر است. وقتی هم که آن عده به سالن رقص وارد شدند، روی هم رفته 5 نفر بیشتر نبودند. آقای بینگلی، 2 خواهرش، شوهر خواهر بزرگترش و 1 مرد جوان دیگر. آقای بینگلی خوش قیافه و متشخص بود. سر و وضع مطبوعی داشت و رفتارش بی تکلف و راحت بود. خواهرهایش زنهای نازنینی بودند و حالت مصمم و متکی به نفس داشتند. شوهر خواهرش یعنی آقای هرست ظاهر و رفتار عادی آدم‌های متشخص را داشت، اما دوست آقای بینگلی یعنی آقای دارسی زود توجه همه را به خودش جلب کرد، چون بلندقد و خوش‌اندام بود، چهره قشنگی داشت و آدم واقعا اصل و نسبداری به نظر می‌رسید. 5 دقیقه هم ورودش نگذشته بود که این خبر دهان به دهان گشت که سالی 10,000 پوند عایدی دارد. آقایان او را نمونه 1 مرد تمام عیار می دانستن و خانم ها هم می گفتن خیلی خوش قیافه تر از آقای بینگلی است و نصف مدت آن شب هم پا تحسین نگاهش می کردن تا اینکه رفتارش توی ذوق زد و برق برگشت. معلوم شد که مغرور است، خودش را بالاتر از دیگران می داند و با این چیزهای عادی دلش خوش نمی شود. خلاصه طوری شد که با آن همه ملک و املاک که در بیشهر داشت کاملا از چشم افتاد و حتی شد آدم نامطبوعی که به هیچ وجه نمیشد او را با دوستش مقایسه کرد. آقای بینگلی خیلی زود با همه آدمهای مهم توی سالن آشنایی به هم زده بود. پرتحرک و بی‌تکلف. هر وقت که رقص راه میافتاد میرقصید. ناراحتم شد از اینکه مهمانی خیلی زود تموم شده است و می گفت که خودش یک مهمانی رقص در ندرفیلد ترتیب می دهد. همین خصوصیات دوست داشتنی اثرش را بر بقیه می گذاشت. چقدر با دوستش فرق می کرد. آقای دارسی فقط 1 بار با خانم هرست رقصید و 1 بار هم با دوشیزه بینگلی. نگذاشت او را با هیچ خانم دیگری آشنا کنند و بقیه مدت هم توی سالن فقط راه می رفت و گهگاه با آشناهای خودش کلمه رد و بدل کرد. شخصیتش رو شده بود. مغرورترین و نامطبوع‌ترین آدم دنیا بود. همه دلشان می خواست او دیگر به آنجا نیاید. از همه مخالفتر هم خانم بنت بود که اول به طور کلی از رفتارش خوشش نیومد. بعد وقتی او به یکی از دخترهایش بی‌اعتنایی کرد، خانم بنت به قیز افتاد و کینه خاصی از او به دل گرفت. چون تعداد آقایان کم بود، الیزابت بنت مجبور شده بود دو دور نرخصد و بنشیند. یکی از این دو بار آقای دارسی درست کنار الیزابت ایستاده بود و الیزابت می توانست گفتگوی او با آقای بنگلر را بشنود که برای چند دقیقه از رقص خارج شده بود تا از دوست خود تقاضا کند که به رقص ملحق شود. گفت بیا دارسی، بیا تو رو به رقص بکشنم. خوشم نمیاد همینطور آتل و باطل اینجا بیستی. بهتره بیای برقصی. اصلا تو میدونی که چقدر بدم میاد مگر اینکه واقعا با هم رقص خودم آشنا باشم. تو جمعهای مثل این غیر قابل تحمل است. خواهرهایت مشغولن. زن دیگری هم اینجا نیست که رقصیدن با اون برایم جاذبه‌ای داشته باشد. بینگلی بلند گفت پادشاه هم به اندازه تو سخت نمیگیره ها. راستش من که هیچ وقت توی عمرم مثل امشب این همه دختر آراسته ندیده بودم. چند تا از این دخترام که میبینی خیلی قشنگن. آقای دارسی به دوشیزه بنت بزرگتر نگاه کرد و گفت تو داری با تنها دختر خوشگل این سالن میرخصی. اوه، قشنگترین موجودی که دیدم، ولی یکی از خواهرهایش درست کنار تو نشسته. خیلی قشنگه، راستش خیلی هم مطبوعه. بذار از همرخصم بخوام تو رو با او آشنا کند. گفت منظورت کدومشونه؟ بعد برگشت و لحظه‌ای به الیزابت نگاه کرد و تا چشم الیزابت به چشم افتاد نگاه خود رو برگردون و با خونسرد گفت بد نیست، من اینقدر قشنگ نیست که منو وسوسه بندازه. فعلا هم دل و دماغ ندارم به خانم‌های جوانی توجه کنم که بقیه به آنها اعتنایی نکردن. تو بهتره برگردی پیش همرقصت و از خنده‌هاش کیف کنی، چون با من داری وقتت رو تلف می‌کنی. آقای بینگلی همین کار را کرد. آقای دارسی هم دور شد و الیزابت ماند با احساسی نه چندان خوش در مورد آقای دارسی. الیزابت با آب و تاب این ماجرا را برای دوستان خود تعریف کرد، چون دختر پرجنب و جوش و بازیگوشی بود و از هر چیز مضحک و بامزه‌ای خوشش می اومد. روی هم رفته اون شب به کل خانواده بد نگذشت. خانم بن دیده بود که ندرفیدی ها از دختر بزرگش خیلی تعریف و تمجید کردن. آقای بینگلی دو بار با او رقصیده بود و اوضاع او با خواهرهایش فرق می کرد. جین هم به اندازه مادرش از این موضوع خوشحال بود، اما آرامش بیشتر. الیزابت خوشحالی جین را درک میکرد. مری شنیده بود که به دوشیزه بینگلی گفته شده مری فاضل‌ترین دختر در آن حوالی است. کاترین و لیدیا هم وضع بدی نداشتند و هیچ موقع بدون هم رقص نمانده بودند و این کل چیزی بود که به نظرشان در مهمانی رقص اهمیت داشت. به خاطر همین خوش و سرحال به لانگبورن، دهکده‌ای که در آن زندگی میکردند و خودشان ساکن اصلیش بودند، برگشتند. دیدن آقای بنت هنوز بیدار است. کتاب دستش بود و به گذشت زمان توجهی نداشت. این بار خیلی کنجکاو بود و میخواست بدون شبی که آن همه انتظارات عالی از آن میرفت چگونه سپری شده است. آقای بنت بدش نمی آمد که تصورات همسرش در مورد آن غریبه نقش براب شده باشد. اما کمی که گذشت فهمید که میخواد داستان دیگری برایش تعریف کند. خانم بنت به محض اینکه وارد اتاق شد گفت اوه آقای بنت عزیز، نمیدونی چه شب خوبی بود، چه مجلس رقص عالی، کاش بودی. خیلی از این تعریف و تمجید کردن، از این بهتر نمیشد. همه میگفتن چقدر خوبه. آقای بینگلی جین رو خیلی قشنگ میدانست و دوبار هم با اون رقصید. عزیزم فکرشو بکن، دوبار با اون رقصید. جین تنها کسی بود که در آن سالن که آقای بینگلی دوبار از او دعوت به رقص کرد. اول از همه از دوزیج لوکاس تقاضا کرد. دلخور شدم که با او رقصید، اما اصلا از او تعریف و تمجید نکرد. خودت که میدونی تعریف و تمجیدم نداره. اما وقتی جین داشت میرقصید معلوم بود که چشمشو گرفته. پرسید دختره کیست؟ بعد با او آشنا شد و دو دور بعدی از جین برای رقص دعوت کرد. بعد هم دو دور سوم رو با جوشیش کینگ رقصید. دو دور چهارم رو هم با ماریا لوکاس. دو دور پنجم رو باز با جین. دو دور ششم رو با لیزی و همینطور رقص بولانج. شوهرش فرد استیصال داد زد. اگه دلش به حال من میسوخ اینقدر نمی رقصید. تو رو به خدا دیگه نگو با چه کسی رقصیده. اوه کاش توی همون رقص اول پایش رگ به رگ میشد. خانم بنت ادامه داد. اوه عزیزم من که خیلی از اون خوشم اومد. فوق‌العاده خوش قیافه است. خواهراش هم که جذابن. توی عمرم شیکتر از لباسای آنها ندیده بودم. واقعا طور لباس خانم هرست. باز هم آقای بنت حرفش را قطع کرد. دادش از شرح و توصیف زرق و زیورها در آمد. خانم بنت مجبور شد به یک شاخ دیگر بپرد. با لحن تلخ و کمی اغراق شروع کرد و حرف زدن درباره بی‌نزاکتی حیرت انگیز آقای دارسی. اضافه کرد: ولی مطمئنم که لیزا اگر به مزاق او خوش نیامده ضرری هم نکرده. مرد نامطبوع نفرت انگیزیه. آدم از هیچ چیزیش خوشش نمیاد. اونقدر خود راضیه خودشو میگیره. نمیشه اصلا تحملش کرد. کمی این طرف راه میرفت کمی اون طرف راه میرفت. تمام مدارم خیال میکرد آدم مهمیه. تازه آنقدرم خوش قیافه نبود که کسی درش بخواد با او برخصه. کاش تو اونجا بودی عزیزم. یکی از اون مطلقه ها رو نثارش میکردی. خیلی از اون بدن میاد. وقتی جین و الیزابت تنها شدن، جین که قبلا با احتیاط از آقای بینگلی تعریف و تمجید میکرد، به خواهرش گفت که چقدر از آقای بینگلی خوشش اومده. گفت همون جور است که یه مرد جوان باید باشه. فهمیده، خوش اخلاق، پر جنب و جوش، هیچ وقت آدمی به این جور خوش اخلاقی ندیده بودن. الیزابت هم جواب داد، خوش قیافه هم هست. همون جور که یه مرد جوان باید باشه. خلاصه کم و کسری نداره. وقتی بار دوم من دعوت به رقص کرد خیلی خوشم اومد. انتظار چنین لطف و توجهی نداشتم. نداشتی؟ من داشتم. این فرق بزای تو بین من و توست. تو وقتی تعریف و تمجید میشنوی تعجب میکنی، من نه. چه چیزی طبیعی‌ترین که دوباره به رقص دعوتت کنه؟ خواهی نخواهی میدید که تو از همه زنهای دیگه تو سالن خیلی خوشگل تری. توجه کردنش جای تعجب نداره. البته خیلی هم آدم مطبوعیه ها. من به تو حق میدم که از او خوشت بیاد. تو از آدم های پایین تر از او هم خوشت میومد. لیزی عزیز، اوه تو خیلی مستعدی که از آدم خوشت بیاد. هیچ وقت نقص و ایرادی در کسی نمیبینی. از نظر تو همه عالم خوب و قابل قبولن. من که تا حالا نشتم تو بد کسی رو بگی. دلم نمیخواد زود از دیگر رو عیب و ایراد بگیرم. خب ولی همیشه چیزی که توی فکرم باشه به زبون میارم. میدونم. همینه که باعث تعجب من میشه دیگه. تو عقلت کار میکنه و در این حال صاف و ساده چشمت رو به بلاحت و کم عقلی بقیه میبندی. صراحت گویی در آدمهای دیگه هم هست. همه جا میشه دید. ولی ساده دلی بیشایبه و فارغ از غرض. دیدن خوبی های آدم ها حتی بزرگ جلوه دادن این خوبی ها، نگفتن بدی ها، اینا دیگه فقط مخصوص توه. خب تو خواهرهای این مرد رو دو هم دوست داری. رفتارشون مثل خودش نیست. مسلما ولی اولش وقتی با اونا صحبت کردم میفهمی زنهای مطبوعی هستن. دوشیز بینگلی قراره با برادرش زندگی کنه و به عمر منظرش برسه. اگه ندیدیم که دوشیزه بینگلی چه همسایه خوبی از کار در اومد، اون وقت میشه گفت که من اشتباه میکردم. الیزابت در سکوت گوش داد، اما متقاعد نشد. رفتار آن خانم ها در جامم طوری نبود که به مزاق همه خوش بیاد. الیزابت هم که تیزبین تر از خواهرش بود، هم سختگیرتر و در این حال زیاد تحت تاثیر برخورد و رفتار دیگران قرار نمیگرفت. روی هم رفته از رفتار اونام خوشش نیومده بود. البته اونام خانم های آراسته ای بودن. وقتی راضی بودن در خوش اخلاقی کسی به پایشان نمی رسید. هر وقت هم میلشان می کشید خیلی مطبوع می شدن. اما مغرور بودن و زیاد خودشان را می گرفتن. البته خوش قیافه هم بودند. در یکی از مدارس خصوصی شهر درس خونده بودن. 20,000 پوند ثروت داشتن. خوب خرج می کردن و با آدم های اسم و رسم دار هش را نشر می کردن. به خاطر همین از هر جهت حق داشتن به خودشون بنازند و دیگران رو دست کم بگیرند. از یک خانواده آبرومند شمال انگلستان بودند و به همین اصل نسب خانوادگی میبادیدند و بیشتر وقتها یادشان میرفت که ثروت برادر و پول پره خودشان همه از راه تجارت به دست اومده. آقای بینگلی حدود 100,000 پوند از پدر خود به ارث برده بود. پدرش میخواست ملکی بخرد که عمرش وفا نکرد. آقای بینگلی همچنین قصدی داشت و گاهی هم جاهایی را در ناحیه خودش انتخاب میکرد. اما حالا که خانه خوبی گیر آورده بود و مثل ارباب ها حق شکار هم داشت، از نظر خیلی هایی که می دانستن آدم راحت طلبی است، بعید بود که بقیه عمرش را در ندلفیلد سپری نکند و کار خرید ملک را به عهده نسل بعد نگذارد. خواهرهاش خیلی دوست داشتن او برای خودش صاحب ملک و املاکی باشد. ولی حالا با این که فقط مستاجر بود، دوشیزه بینگلی هیچ بدش نمی اومد ریاست کنه و خانم هرست هم که شوهرش بیشتر خوش سر و وضع بود تا ثروتمند، هر جا که به نفعش بود دوست داشت خانه آقای بینگلی را خانه خودش بداند. دو سال بیشتر از برز رسیدن آقای بینگلی نگذشته بود که تصادفاً کسی به او توصیه کرده بود نگاهی به خانه ندلفیلد بیاندازد و آقای بینگلی هم وسوسه شده بود. نیم ساعتی به داخل و خارج خانه نگاه کرد، از موقعیت و اتاقها خوشش اومد، از تعریف و تمجیدهای صاحب آن خانه هم ذوق کرد و در جا اجارهش کرد. بین او و آقای دارسی دوستی صمیمانه برقرار بود، هرچند که شخصیتشان خیلی با هم فرق داشت. بینگلی به خاطر صداقت، بی تکلفی، گشاده رویی و خلق و خوی ملایمش برای دارسی عزیز بود. البته همه اینها نقطه مقابل خصوصیت دارسی بود، اما دارسی هم از خصوصیت خودش اصلا بدش نمی اومد. بینگلی به نظریات صاحب دارسی خیلی اعتماد داشت و برای دوستیش ارزش بسیار زیادی قائل بود. از لحاظ درک و فهم دارسی برتر از بینگلی بود. البته بینگلی به هیچ وجه نقصی نداشت، اما به هر حال دارسی باهوشتر بود. اما دارسی متکبر، نجوش، سختگیر و مشکل پسند بود و رفتارش با اینکه مؤدبانه بود کمی توی ذوق می‌زد. از این لحاظ بینگلی خیلی بهتر بود. بینگلی هر جا که می‌رفت بی برو برگرد همه از او خوششون می‌اومد، اما دارسی همیشه دیگران را دلخور می‌کرد. طرز حرف زدنشان درباره آن مهمونی کاملا تفاوت این دوتا مرد را نشون می‌داد. بینگلی می گفت که در عمرش آدم های به این خوبی و دختر های به این قشنگی ندیده است. همه مهربان بودن و به اون می رسیدن. تشریفات و قید و بندی در کار نبود. مقررات خشکی در کار نبود. خیلی زود با همه آدم های توی سالن احساس آشنایی کرده بود و دوشیزه بنت هم فرشته‌ای بود که قشنگ‌تر از اون پیدا نمی شد. اما آقای دارسی برعکس. یک مش آدم دیده بود که نه قشنگ بودن نه شیک بوش. به هیچ کدام اونها کوچکترین علاقه پیدا نکرده بود و هیچ کدامشون هم لطف و مرحمتی ندیده بود. قبول داشت که دوشیزه بنت خوشگله، اما میگفت او زیادی میخندد. خانم هرس و خواهرش میگفتن که بله اینطور است، اما به هر حال از دوشیزه بنت تعریف میکردن و از او خوششان میآمد. میگفتن که دختر شیرین و نازنینی است و بد نیست بیشتر با او آشنا شوند. به این ترتیب دوشیزه بنت دختر شیرین و نازنینی به حساب آمد و بینگلی با شنیدن این تعریف و تمجیدها دست خودش را باز دید تا به این دختر بیشتر فکر کند.